خب تصور کنید یه مغز هوش مصنوعی چند میلیارد دلاری رو آوردن و مستقیم گذاشتن روی میز کار شما. اونم دقیقاً توی کامپیوتر خودتون.
یه مغز متفکر کاملاً رایگان.
دقیقاً. بدون نیاز به اینترنت کار میکنه و تمام قدرت استدلالش رو در اختیار شما میذاره. ما تو این کاوش عمیق میخوام یه گزارش تحلیلی خیلی مهم رو بررسی کنیم. این گزارش از سایت تگینگ گیم هست که همین دیروز یعنی 11 آگوست 2026 منتشر شده.
یه گزارش پر از جزئیات فنی و به شدت تاثیرگذار.
آره. این گزارش درباره مدل هوش مصنوعی جدید شرکت متا به اسم میوز گلیمر سی بی هست که تازه تو 10 آگوست رونمایی شد. بسیار خوب. بیایید این موضوع رو باز کنیم. این اتفاق دقیقاً شبیه اینه که کلید یه فراری آخرین مدل رو بدن دست شما و بگم بفرما. نه پولی برای بنزین میدی، نه لازم است برای هر دقیقش اجاره‌ای پرداخت کنی. فقط سوار شو و برون.
چه تشبیه جالبی و واقعاً هم تو دنیای تکنولوژی دقیقاً همین حس رو داره.
البته قبل از اینکه استارت بزنیم و وارد جزئیات بشیم، باید برای شما که شنونده این برنامه هستید یه نکته خیلی شفاف بگم. ما اینجا از هیچ شرکتی، چه متا و چه رقباش، جانبداری نمی‌کنیم. هدفمون فقط بررسی بی‌طرفانه حقایق و داده‌های این گزارش تکینگ گیم هست تا خودتون بتونید نتیجه گیری کنید.
و این تحول بدون شک یه زلزله تو دنیای مدل‌های متن‌باز محسوب میشه.
یه زلزله واقعی.
دقیقاً. ببینید وقتی متا مدلی با 30 میلیارد پارامتر رو با این شرایط منتشر میکنه، تمام پیش‌فرض‌های ما درباره اینکه پردازش‌های سنگین فقط تو انحصار شرکت‌های ابری هست، کلاً به هم میریزه.
خب قبل از اینکه ببینیم این مدل اصلاً چه کارایی میتونه بکنه، باید درک کنیم با چه مجوزی عرضه شده، درسته؟
آره، چون تو دنیای نرم افزار لایسنس انتشار گاهی از خود کدا هم مهمتره. گزارش تکینگ گیم نشون میده که ما با یه مدل متراکم یا همون دنس روبرو هستیم. اما خبر اصلی اینه که متا دوباره برگشته سراغ مجوز آپاچی 2.0.
خب برای کسی که شاید خیلی درگیر اصطلاحات حقوقی دنیای نرم افزار نباشه، این مجوز آپاچی 2.0 دقیقاً یعنی چی؟ چرا تو گزارش اینقدر روش تاکید شده؟
نکته ای که اینجا به شدت جذاب هست اینه که این مجوز یعنی استفاده تجاری کاملا نامحدود بدون پرداخت هیچ گونه حق امتیاز یا همون رویالتی.
یعنی هر شرکتی میتونه روش پول در بیاره بدون اینکه به متا سهمی بده؟
دقیقاً. این یه تغییر مسیر خیلی بزرگ نسبت به مجوزهای محدود کننده قبلی سری لاما هست. ببینید برای درک اهمیت این موضوع باید به بازار فعلی نگاه کنیم. اگه شما یه توسعه دهنده باشید و از طریق API به مدل‌های رقیب مثل GPT-5 یا کلود 4 متصل بشید، هزینه‌هاش سر به فلک می‌کشه.
دقیقاً. برای پردازش هر 1 میلیون توکن باید چیزی بین 10 تا 30 دلار هزینه کنید. شاید 10 دلار اولش خیلی به چشم نیاد، اما وقتی شما یه نرم افزار تجاری دارید که روزانه صدها هزار درخواست رو پردازش می‌کنه، این هزینه مثل یه کنتور آب با سرعت نور می‌چرخه.
آره، و میتونه یه استارتاپ کوچیک رو تو چند روز ورشکست کنه. دقیقاً همینطوره. کاری که متا کرده اینه که وزن‌های مدل یا همون مدل ویت رو به صورت یه پکیج آماده و کاملاً رایگان برای دانلود گذاشته. یعنی همون پردازش رو روی سیستم خودتون انجام میدین و دیگه هیچ پولی بابت API به هیچ شرکتی نمیدین.
خب صبر کن. اینجا باید کمی شکاک باشم و نقش منتقد رو بازی کنم.
بله، بفرمایید.
آیا اونا واقعا تمام دارایی چند میلیارد دلاری خودشون رو همینطوری رایگان توی اینترنت رها کردن؟ تو بخش نقاط ضعف یا همون کانز تو گزارش تکینگ گیم صراحتا اومده که متا فقط وزنها رو منتشر کرده. یعنی سورس کد اصلی و از اون مهمتر داده‌های پیش آموزش یا پری ترینینگ رو تو گاوصندوق خودشون نگه داشتن و منتشر نکردن.
درسته، اون بخشا کاملا بسته هستن.
خب پس با این حساب وقتی دستور پخت اصلی مخفی شده، آیا واقعا میتونیم اسم این روی متن باز 100% بذاریم؟
خب این دقیقاً همون مرز باریک بین تعریف کلاسیک متن باز و تعریف تجاریش تو دنیای هوش مصنوعی هست. از نظر فنی حق کاملا با شماست. وقتی به داده‌های آموزشی دسترسی نداریم، نمیدونیم مدل دقیقاً چه اطلاعاتی رو مصرف کرده تا باهوش بشه.
یا چه سوگیری‌هایی ممکنه توش پنهان باشه که ما خبر نداریم.
دقیقاً. اما بیایید از زاویه دید شما، یعنی کاربری که میخواد یه ابزار جدید بسازه، به قضیه نگاه کنیم. برای شما انتشار همین وزنهای مدل از هر چیزی حیاتی تره.
چرا؟ مگه داده‌های آموزشی مهمتر نیستن؟
به خاطر مفهومی به اسم حریم خصوصی کاملا ایزوله یا ایر گپت.
منظورتون از ایزوله قطع کامل ارتباط با دنیای بیرونه؟
آره، محیط ایرگپت یعنی سیستمی که هیچ گونه اتصال شبکه‌ای و فیزیکی به اینترنت نداره. وقتی شما وزن‌های میوزگلیمر رو دانلود می‌کنید و روی کامپیوتر یا سرور داخلی شرکت خودتون اجرا می‌کنید، این مدل دیگه برای فکر کردن نیازی به سرورهای متا نداره.
آهان، یعنی داده‌ها هیچ وقت از شرکت من خارج نمیشن.
دقیقاً. شما میتونید محرمانه ترین اسناد شرکتی یا داده‌های مالیتون رو به این مدل بدین و خیالتون راحت باشه که هیچ خط کدی از سیستم شما خارج نمیشه. برای بیمارستان‌ها یا نهادهای مالی این امنیت مطلق داده میلیاردها دلار میارزه. اونا هرگز نمیتونستن داده‌های حساسشون رو به API‌های ابری بفرستن.
خب، حالا که میدونیم این مدل امنه و به اینترنت نیاز نداره، یه سوال منطقی پیش میاد. اینجا جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه. ما داریم درباره یه مدل 30 میلیارد پارامتری صحبت میکنیم که قراره روی کامپیوتر محلی اجرا بشه.
درسته.
خب، این چطور میتونه با مدلای عظیم ابری که تریلیون ها پارامتر دارن و روی دیتا سنترها کار میکنن رقابت کنه؟ تو گزارش یه عبارتی اومده به اسم تقطیر دانش یا همون نالج دیستیلیشن. میدونی این برای من شبیه چیه؟
شبیه چی؟
شبیه جوشوندن یه دیگ بزرگ از عصاره گوشت و سبزیجاته. شما روزها این دیگ رو میجوشونید تا آبش تبخیر بشه و در نهایت تمام اون طعم و انرژی یه دیگ بزرگ تو یه قرص سوپ کوچیک و به شدت پرقدرت فشرده میشه.
مثال فوق‌العاده ایه.
ظاهراً میوزگلیمر هم همون قرص سوپ هست که از دیگ بزرگ مدل چند تریلیون پارامتری متا یعنی میوز سپارک تقدیر شده.
آره، این تشبیه قرص سوپ دقیقاً همون کاریه که تو تقطیر دانش اتفاق میفته. ما یه مدل عظیم به اسم مدل معلم داریم که اینجا همون میوز سپارک هست
که الگوهای خیلی پیچیده رو درک میکنه.
دقیقاً. بعد مهندس‌ها یه مدل کوچیک‌تر به اسم مدل دانش آموز می‌سازن. به جای اینکه بهش بگن از صفر یاد بگیر، مجبورش می‌کنن خروجی‌ها و نحوه تصمیم‌گیری مدل معلم رو کپی کنه.
یعنی مسیرهای میانبر رو یاد می‌گیره.
آره، یاد می‌گیره چطور سریع‌تر به جواب برسه. و نتیجه این تقطیر تو بنچمارک ها خودش رو به شکل خیره کننده ای نشون میده.
خب پس بیایید دقیقاً به همین اعداد تو گزارش تکینگ گیم نگاه کنیم تا ببینیم این قرص سوپ چقدر قدرت داره. یکی از سخت‌ترین معیارها برای سنجش حل مسئله آزمون برنامه نویسی SWE Bench Pro هست. میوز گلیمر تو این آزمون امتیاز 51.5 رو گرفته
که یه امتیاز درخشان تو این رده محسوب میشه.
برای اینکه درک بهتری داشته باشیم، مدل جما 4 گوگل که اونم 31 میلیارد پارامتر داره، تو همین آزمون فقط 36 معالی از 9 گرفته. یعنی متا نه تنها رقیب رو برده، بلکه با یه اختلاف فاحش از رش پریده.
کاملاً.
حتی مدل قدرتمند کیوون 3.6 هم با امتیاز 50.2 پایین‌تر از متا قرار میگیره.
ببینید این فاصله بین 51.2 متا و 36.9 گوگل تو دنیای برنامه نویسی خیلی حرف برای گفتن داره. یعنی تفاوت بین کدی که پر از باگ با کدی که همون دفعه اول درست کامپایل و اجرا میشه. متا عملا تو مدل‌های میان رده با اقتدار رتبه اوله.
البته برای اینکه تصویر کاملی به شما بدیم باید به یه نکته دیگه هم اشاره کنم. مدل‌های ابری بسته یا همون closed APIs تو این آزمون‌ها امتیازهای بالای 65 دارن.
آره، اونا تو حل مسائل خیلی پیچیده هنوز دست بالا رو دارن و بی رقیب هستن.
اما همونطور که اشاره کردیم، اون امتیاز بالا به قیمت از دست رفتن حریم خصوصی و پرداخت هزینه‌های سنگین دلاری تموم میشه. راستی تو زمینه امنیت یه آمار مهم تو گزارش هست. نرخ آسیب پذیری تزریق پرامپت یا پرامپت اینجکشن
که چالش بزرگ این روزای هوش مصنوعی.
دقیقاً. نرخ مدل متا 28.4% ثبت شده. برای درک بهتر، تزریق پرامپت شبیه اینه که با یه دستور خاص گارد امنیتی مدل رو فریب بدین تا کارهای ممنوعه انجام بده. هرچند این عدد از نرخ 40.3% مدل کیوون خیلی بهتره، اما نشون میده با یه بدهبستان طرفیم.
یعنی برای داشتن کاربرد پذیری بالا و یه مدل انعطاف پذیر مجبور شدن کمی از سختگیری های امنیتی کم کنن تا مدل بتونه راحت تر کار کنه.
آره، یه جور معامله است.
ببینید، هیچ مدلی کاملا ضد گلوله نیست، اما وقتی از کاربرد پذیری صحبت می‌کنیم، باید بپرسیم این مدل قراره چه حجمی از اطلاعات رو تو لحظه پردازش کنه. گزارش تکین گین به پنجره زمینه یا کانتکست ویندوی عظیم این مدل اشاره می‌کنه. یه عدد خیره کننده 131072 توکن.
نگه داشتن 131000 توکن تو حافظه فعال خیلی کار سنگینیه.
واقعا از نظر مهندسی پیچیده است. این یعنی مدل میتونه کل کدای یه پروژه نرم افزاری بزرگ رو با تمام مستندات فنیش یک جا بخونه و تو ذهنش نگه داره. علاوه بر این، ما با یه مدل چند وجهی یا مولتی مودال طرف هستیم.
یعنی محدود به متن نیستیم، درسته؟
دقیقاً. شما میتونید اسکرین‌شات یه رابط کاربری رو بهش بدین و مدل با پردازش بینایی میفهمه دکمه‌ها و فرما کجا هستن و کد مربوط به اون عکس رو براتون مینویسه.
بسیار خوب. تا اینجا متوجه شدیم مدل باهوش و چند وجهی هست. اما اینا ویژگی‌های یه چت‌باته. ما گفتیم این قراره فراتر از یه دستیار ساده باشه. طبق گزارش، میوز گلیمرز صرفاً برای چت کردن نیست، بلکه برای چرخه‌های عاملی یا ایجنتیک لوپس مهندسی شده.
این اصطلاح ممکنه کمی گنگ باشه.
آره، بیایید بازش کنیم. یه عامل خودمختار یعنی مدلی که خودش می‌بینه، فکر می‌کنه و دست به کار میشه. مثلا شما میگین کدای من کار نمی‌کنه. به جای یه راهنمای ساده متنی، خودش خطا رو تحلیل می‌کنه
و ابزارهای رفع باگ رو از طریق خط فرمان اجرا کنه.
دقیقاً. خروجی خطا رو میخونه، کدها رو ریفکتور یا بازنویسی میکنه و دوباره اجرا میکنه. همه اینا بدون اینکه شما دکمه ای رو فشار بدین. و برای اینکه این اتفاقات روی کامپیوتر شما با سرعت بالا انجام بشه، متای فناوری جدید به اسم دی فلش اسپیکولیتیو دیکودینگ استفاده کرده که سرعت تولید توکن رو تا 3 برابر افزایش میده. این چطور کار میکنه؟
خب این فناوری رمزگشایی گمانه‌زن رو میشه به کیبورد گوشی تشبیه کرد. وقتی تایپ میکنید، کیبورد کلمات بعدی رو پیش بینی میکنه، درسته؟
آها، مثلا 3 تا کلمه پیشنهاد میده.
تو هوش مصنوعی هم محاسبه هر توکن جدید زمانبره، اما فناوری دیفلش به مدل اجازه میده به جای کلمه به کلمه یه حدس سری و همزمان از چندین کلمه بعدی بزنه و بعد تو کسر از ثانیه بررسیشون کنه.
و اگه درست بود همه رو با هم تولید میکنه.
آره، کل اون بلوک متنی یک بار تولید میشه. به خاطر همینه که سرعت پاسخگویی روی سیستم محلی 3 برابر میشه.
خب اینا روی کاغذ عالیه. اما واقعیت سخت افزاری چیه؟ آیا کامپیوتر من قرار ذوب بشه؟
نه، لزوماً.
گزارش خیلی شفاف گفته. برای اجرای مدل روی فرمت 4 بیت یا همون Q4KM به حداقل 16 گیگابایت ویرم نیاز دارید. یعنی اگه کارت گرافیکایی مثل RTX 4080 یا 1090 دارید یا مک M2 Pro با 16 گیگابایت حافظه مشترک، کارتون راه میفته. اگه فرمت 8 بیت بخواید نیازتون میشه 32 گیگابایت ویرم.
و یه نکته جالب، اگه کارت گرافیک قوی ندارید میتونید بار پردازش رو بندازید روی پردازنده اصلی یا همون CPU آفلود
که اون موقع به 64 گیگابایت رم DDR5 نیاز دارید.
درسته. اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، باید به مکانیزم کوانتیزه کردن یا کوانتیزیشن اشاره کنیم.
اینکه چطور یه مدل 30 میلیارد پارامتری رو تو 16 گیگ جا میدن؟
بله، مهندس‌ها میان دقت اعداد ریاضی داخل مدل رو کاهش میدن. به جای اعداد 32 بیتی، اونا رو فشرده میکنن به قالب 4 بیتی. شگفت انگیزه که با وجود این فشرده سازی، قدرت استدلالش افت چندانی نمیکنه.
جالبه. اجازه بدین یه نقل قول مستقیم از گزارش رو براتون بخونم. تیم سوپرا اینتلیجنس متا گفته ما میوزه گلیمر رو طوری طراحی کردیم که عامل‌های هوش مصنوعی بتونن به صورت محلی استدلال کنن و ابزارها رو بدون هزینه ابری اجرا کنن. این آینده هوش مصنوعی متن بازه. این یه ادعای خیلی بزرگه.
خیلی بزرگ و مهم.
اما من همچنان یه چالش می‌بینم. تو بررسی تکینگ گیم صراحتاً نوشته شده راه اندازی این مدل تو پلتفرم‌هایی مثل llama.cpp یا LM Studio نیاز به دانش فنی داره. یعنی باید بدونید چطور پارامترها رو تو ترمینال تنظیم کنید. آیا این نشون نمیده ما هنوز با روزی که کاربر عادی بتونه ازش استفاده کنه فاصله داریم؟
خب راستش این یه نقد کاملا منصفانه است و تو گزارش هم بهش اشاره شده. ما هنوز تو مرحله نصب با یک کلیت ساده نیستیم، اما سرعت توسعه رابطه‌های کاربری خیلی بالاست. همین پلتفرم‌هایی که گفتید دارن لایه‌های گرافیکی می‌سازن تا پیچیدگی ترمینال رو پنهان کنن. پس این مانع فنی داره محو میشه.
پس فرض کنیم این موانع رفع شدن. حالا سؤال اینه که پس این همه ماجرا چه معنایی داره؟ اگه من اصلا برنامه نویس نباشم چی؟ طبق تحلیل سایت، بهترین آزمون برای یه مدل محلی خودمختار و سریع فقط برنامه نویسی نیست.
نه اصلا.
بلکه دنیای سرگرمی و بازی‌های ویدئوییه. یکی از بزرگترین کاربرداش برای سازنده‌های بازی ساختن NPC ها یا شخصیت‌های غیر قابل بازیه. قدیما برای هوشمند کردن NPC ها باید دستورات به یه سرور ابری می‌رفت که تأخیر شبکه‌ای چند ثانیه‌ای ایجاد می‌کرد.
همون لگ اعصاب خردکن اینترنت.
آره که کل حس قوت‌ولی رو نابود می‌کرد. اما حالا با اجرای محلی روی کارت گرافیک بازیکن این تأخیر به صفر مطلق میرسه.
و صفر شدن این تأخیر مرز بین یه بازی خطی و یه دنیای زنده رو تعیین میکنه. وقتی استودیوها این مدل رو مستقیم تو آنریل انجین 5 یا یونیتی ادغام میکنن،
دیگه هزینه‌های سنگین سرور هم نمیدن.
دقیقاً. و این یه پدیده جذاب به اسم رفتار نوظهور ایجاد میکنه. یعنی رفتارها و تصمیمات بازیکن در همون لحظه تحلیل میشه و NPC ها واکنش های کاملا پیشبینی نشده نشون میدن.
برای اینکه شما شنونده ها این تغییر رو بهتر حس کنید، بازی کردن تو حالت سنتی شبیه این بود که توی شهر بازی جلوی یه ربات مکانیکی بایستید که فقط 5 تا جمله تکراری میگه.
آره، هی دکمه رو میزنی همون حرفو میشنوی.
اما حالا با ورود این مدل انگار اون ربات رو با یه بازیگر حرفه‌ای تئاتر بداهه جایگزین کردن. این بازیگر مجازی تو بازی میبینه شما چه لباسی پوشیدین، سلاحتون چیه، دارین میدوین یا قایم شدین.
چون درک تصویری داره.
بله. و بر اساس اینا بدون نیاز به اینترنت و بدون حتی یه میلی ثانیه تأخیر داستانی کاملا جدید خلق میکنه. اینا دیگه منتظر دستور از سرور نیستن. هوششون رو مستقیم از کارت گرافیک زیر میز شما میگیرن. این یعنی بازی‌ها ارزش تکرار بی‌نهایتی پیدا میکنن.
و همش بدون پرداخت حتی یه سنت هزینه سرور. اینجاست که متا انحصار ابری ها رو میشکنه. وقتی پردازش بیاد سمت کاربر، کل اقتصاد نرم افزار عوض میشه.
دقیقاً. و به خاطر همین مجموع عوامل هست که میوز گلیمر CB3 تونسته تو بررسی سختگیرانه تکینگ گیم امتیاز استثنایی 9.9 رو بگینه. مجوزی که دستان همه رو باز گذاشته. کانتکس 131,000 توکنی، دید کامپیوتری و اجرای کاملا محلی روی یه رم 16 گیگابایتی. این واقعا یه زلزله است.
کاملا موافقم.
برای پایان دادن به کاوش عمیق امروزمون، میخوام شما رو با یه ایده جسورانه و شاید کمی دلهور آور تنها بذارم تا ذهنتون درگیر بشه. ما امروز دیدیم که یه مدل 30 میلیارد پارامتری میتونه یه برنامه نویس خودمختار و یه شخصیت زنده روی لپتاپ شما باشه. اما برای یه لحظه به این سناریو فکر کنید.
خب، میشنویم.
وقتی تو آینده ای نچندان دور، هر نرم افزاری روی سیستم شما بتونه به صورت خودمختار کدهای خودش رو بازنویسی کنه، باگاش رو برطرف کنه و بدون وصل شدن به اینترنت خودش رو با نیازهای شما آپدیت کنه، آیا مفهوم تجاری نرم افزار به عنوان یه سرویس یا همون SaaS که میلیاردها دلار ارزش داره به پایان راه خودش نرسیده؟
سوالی که خواب رو از چشم قولهای سیلیکون والی میپرونه.
از شما سپاسگزاریم که تو این کاوش عمیق ذهن کنجکاو خودتون رو با ما همراه کردید. تا برنامه بعدی به این فکر کنید که این مغز مصنوعی فردا چه چیزی برای شما خلق می‌کنه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.